بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته مکرر تکرار کردیم، ما بعد از طبقه بندی مباحث اصول در دو بخش کلی فلسفه علم اصول و اصول فقه گفتیم که در مباحث فلسفه علم اصول ما در مورد تاریخ علم اصول، مبادی این علم، روش‌هایی که در این علم به کار گرفته میشه و رابطه‌ای که بین این علم و سایر علوم وجود داره بحث خواهیم کرد. بحث مبادی رو هم گفتیم در دو بخش مبادی تصوری و تصدیقی خواهیم گفت که در بحث مبادی تصدیقی اشاره کردیم ما دو دسته مبادی داریم: مبادی مشترک و مبادی مختص. مبادی مشترک تصدیقی رو هم در بحث گذشته به پایان رسوندیم که در اون بحث شرطیت قدرت در تکلیف رو مطرح کردیم و اثرات و برخی از ثمراتش رو اشاره کردیم. مبادی مختص تصدیقی رو به تناسب طبقه بندی که در علم اصول داریم به دو بخش مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی تقسیم می‌کنیم. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما مباحث علم اصول را با محوریت حجت طبقه بندی کردیم. بنابراین الان که از مبادی مختص تصدیقی می‌خوایم بحث کنیم، یعنی اون تصدیقاتی که جنبه مقدمیت دارن برای بخشی از مسائلی که در علم اصول مطرحند، ما چون مسائل علم اصول رو با محوریت و حجت تقسیم کردیم، مبادی رو هم بر همون اساس طبقه بندی میکنیم. طبقه اول یا گروه اول مبادی مربوط به حجت لفظی هستند و گروه دوم مبادی مربوط به حجت غیر لفظی. همونطور که مستحضرید، حجت لفظی دو چیزه، یکی کتاب و یکی سنت، که البته اون بخشیش که در علم اصول بحث میشه بخش‌های خاصی مربوط به کتاب یا مربوط به سنته. پس ما وقتی میگیم مبادی حجت لفظی، یعنی مبادی که مربوط میشه به استفاده از کتاب یعنی قرآن، یا مبادی که مربوط میشه به استفاده از سنت، یا مبادی که مربوط به هر دو هست اگر چنین مبادی وجود داشته باشه. نکته دیگری که در مباحث مربوط به حجت لفظی مطرحه این است که در حجت لفظی دو جهت برای بررسی وجود داره. یک جهت مربوط به صدور، یک جهت مربوط به دلالت. یعنی چه در مورد کتاب چه در مورد سنت، ما یک بار باید راجع به صدورش صحبت کنیم که آیا اون چه که به ما رسیده به عنوان قرآن آیا همون چیزی است که بر پیغمبر وحی شده یا نه، آیا اون چه که از طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده همون چیزی است که خداوند تبارک و تعالی به اون حضرت وحی کرده، آیا اون چه که وحی شده به همون شکلی که وحی شده به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. یعنی در واقع وقتی ما از صدور صحبت می‌کنیم در مورد قرآن، باید ببینیم که آیا سند ما تا زمان پیغمبر نسبت به قرآن چه وضعیتی داره، خود قرآنی که نوشته شده نسبت به اون چه که پیغمبر بیان کرده چه وضعیتی داره، اون چه که پیغمبر بیان کرده نسبت به اون چه که به پیغمبر وحی شده چه وضعیتی داره، و اون چه که به پیغمبر وحی شده نسبت به اون چه که حقیقتاً از طریق وحی بیان شده چه نسبتی قد داره. حالا بعد این مسائل رو توضیح بیشتری خواهیم داد. در مورد سنت هم باز همینطور، یعنی ما یک جهت صدور رو باید بحث کنیم، جهت دیگه جهت دلالته، یعنی بعد از اینکه حالا سندیت قرآن یا سندیت سنت برای ما احراز شد و معلوم شد که این همون چیزیست که به پیغمبر وحی شده و به همون شکل به ما منتقل شده، اون موقع باید ببینیم که آیا این عبارتی که در قرآن وجود داره یا در سنت وجود داره بر چه معنایی دلالت میکنه. بنابراین در مباحث حجت لفظی ما یک مجموعه از بحث ها مربوط به صدور داریم، یه مجموعه از بحث ها مربوط به دلالت. به تناسب مبادی حجت لفظی بخشش مربوط به صدور حجت لفظی است، بخشی مربوط به دلالت حجت لفظی است. در واقع مبادی حجت لفظی همونطور که در ابتدای بحث مبادی گفتیم و امروز هم اشاره کردیم و مکرر هم در بحث‌ها تکرار کردیم، عبارت است از قضایایی که ما اون قضایا رو حالا یا میپذیریم یا انکار میکنیم. بر اساس پذیرش یا انکار اون قضایا در واقع ما امکان این برامون فراهم میشه که در باب حجت لفظی، حالا در این بحثی که مورد نظر ماست یعنی مبادی حجت لفظی، در اینجا بتوانیم یک بحث اصولی رو مطرح کنیم. یعنی در واقع ما یک سری به تعبیری پیش فرض ها داریم که با بر اساس اون پیش فرض ها یک بحث رو مثلا در باب قرآن در مباحث علم اصول مطرح میکنیم، حالا چه مربوط به صدور قرآن چه مربوط به دلالت قرآن و همینطور در مورد سنت. مبادی مربوط به حجت لفظی طوری که حالا توضیح خواهیم داد، برخیش اصلا در علم اصول مطرح نشده، بلکه بیشترش در علم اصول مطرح نشده. اینها احیانا در علوم دیگری مطرح شده و احیانا اصلا مطرح نشده. در هیچ علمی از علوم اسلامی اینها مورد بحث قرار نگرفته، بلکه به صورت اصول مسلم پذیرفته شده. که این مسئله رو من در مقدمات کتاب مبانی کلامی اجتهاد هم توضیح دادم، چون در واقع مبادی تصدیقی علم اصول همون مبانی کلامی اجتهاد هستن که حالا تو اون کتاب ما به بخشی از این مبانی اشاره کردیم که البته در بحث هامون به اون بخش هم اشاره خواهیم کرد، اضافه بر بخش هایی که در اون کتاب بهش پرداخته نشد. ببینید مثلا وقتی که ما در علم اصول راجع به قرآن میخواییم بحث کنیم، حجیت خود قرآن اصلا در علم اصول بحث نمیشه. اینکه خود قرآن به عنوان منبع اصلی مفاهیم و احکام اسلامی قابل استفاده هست به عنوان یک پیشفرض گرفته میشه و در علم اصول راجع به یک جنبه خاصی فقط مثلا در قرآن بحث میشه. مثلا در علم اصول از این بحث میکنن که آیا ظواهر قرآنی برای افراد غیر معصوم حجت هست یا نه. این مسئله ایست که در علم اصول بحث میشه. بله، این دفاع بود یا حمله؟ بله، عرض کنم خدمت شما، نه، اگر قرار بود که از قرآن استفاده نکنن در استنباط احکام شرعی، این بحثم که ظواهر قرآنی آیا برای غیر معصومین حجت یا نه جا نداشت که در علم اصول مطرح بشه. ولی اصولی ها چون فرضشون اینه که یکی از منابع استنباط قرآنه و مجتهد باید به قرآن مراجعه کنه، و همین دلیل میان از این بحث میکنن که آیا ظواهر قرآنی برای غیر معصوم حجته یا نه. دقت کنید وقتی صحبت از ظواهر قرآنی میکنیم، مسائل زیادی قبل از این رو در واقع ما باید نسبت بهش قضاوت داشته باشیم که در علم اصول اونها به صورت پیش‌فرض‌های مسلم پذیرفته میشه و اون موقع است که چنین بحثی مطرح میشه. از جمله راجب سندیت قرآن، ما باید بپذیریم که قرآن همونطوری که خدا وحی کرده پیغمبر دریافت کرده، همونطوری که دریافت کرده بیان کرده، همونطوری که بیان کرده کتابت شده و همونطوری که کتابت شده به ما رسیده. همه اینا رو باید بپذیریم تا بیایم رو صحبت کنیم راجب ظواهر قرآنی. بعد باز یه نکته دیگری رو به صورت پیش‌فرض مجتهدان دارن و اون اینکه ظواهر حجتند، که حالا اون ظواهر حجتند رو در علم اصول بحث میکنن، ولی خصوص این جنبه رو در مورد قرآن بحث میکنن که آیا ظواهر قرآنی که یک خصوصیتی داره آیا برای افراد غیر معصوم حجت یا نه، که شما میدونید اینجا یک اختلافی است بین اصولی ها و اخباری ها. اخباری ها معتقدن که ظواهر قرآن فقط برای معصومین حجته، ما نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم برای استفاده احکام، و همین دلیل اخباری ها مستقیم به قرآن مراجعه نمی کنن، فقط از روایاتی که قرآن در اون روایات تفسیر شده استفاده می کنن، در حالی که اصولی ها مستقیم به قرآن مراجعه می کنن. دعوای اخباری ها و اصولی ها در مورد قرآن به همین نکته برمیگرده که آیا ظواهر قرآنی حجت برای غیر معصوم یا نه. این مسئله مسئله اصولی است، ولی تا مجتهد و اصولی به این مسئله برسه باید مسائل دیگری رو قبل از اون بپذیره، که در واقع اون مسائل دیگر بخشش در مرزی از مسائل اصولی بحث شده، مثل حجیت ظهور اصلش، و بحثش اصلا بحث نمیشه، اینا به عنوان اصول مسلم تلقی میشه، تو علم اصول وارد بحث نمیشن که آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون چرا که دریافت کرده همونطوری که دریافت کرده برای ما بیان کرده یا نه، آیا اون چی که بیان کرده همونطوری که بیان کرده کتابت شده یا نه، اینا دیگه در علم اصول مورد بحث قرار نمیگیره. ببینید در واقع ما بعد از اینکه حجیت اصل قرآن رو میپذیریم، که حالا پذیرش حجیت اصل قرآن بر اون نکته هایی که عرض کردم مبتنی است، که حالا ما یکی یکی این نکته ها رو بحث میکنیم، یعنی حجیت قرآن مبتنی بر اینه که ما بپذیریم اینی که دست ماست همون چیزی است که در زمان پیغمبر نوشته شده، بپذیریم اون چی که نوشته شده همون چیزی است که پیغمبر بیان کرده، بپذیریم هم اون چه که پیغمبر بیان کرده همون چیزی است که پیغمبر دریافت کرده، بپذیریم هم اون چه که پیغمبر دریافت کرده همون چیزی است که برای پیغمبر ارسال شده. یعنی ما باید تمام اینا رو بپذیریم تا بعد بپذیریم که اینی که دست ماست قرآن قابل استناده. حالا اینا رو که پذیرفتیم، تازه یه سری دیگه از مباحث رو باید در مورد قرآن بپذیریم. مثلا باید بپذیریم که قرآن دارای معنای واحدی است، یعنی عبارات قرآنی یک معنای مشخصی داره که این معنای مشخص رو ما به عنوان مجتهد باید کشف کنیم، که البته این بحث وقتی میاد به حوزه دلالت فراتر از خود قرآن میشه. پذیرش این که متن یک معنای مشخصی داره، چه قرآن چه سنت چه غیر قرآن و سنت، یک بحث کلانه، که مثلا مباحثی که در هرمنوتیک مطرح میشه بخشش ناظر به همینه که آیا اصلا متن دارای معنای واحدی هست که ما در جستجوی اون معنای واحد باشیم یا نه. خب مبانی در هرمنوتیک وجود داره که حالا ما در بحث‌های آینده بهش اشاره میکنیم، که بر اساس اون مبانی اصلا کلن این بحث معنای خودش از دست میده. اگر ما بپذیریم که وقتی یک سخنی رو یک گوینده عادی مثل بنده الان داره بیان میکنه راجبه یه مطلبی، هر مطلبی، مثل همین بحث که الان من دارم میکنم، و اینجا مثلا 50 نفر آدم نشستن که مخاطبان این سخنه، ما بپذیریم که 51 معنا برای این سخن وجود داره به تعداد گوینده و شنونده، دیگه معنا نداره که بگیم ما باید به دنبال معنای این متن باشیم. کدوم معنا؟ معنایی که من میفهمم یا معنایی که شما میفهمید؟ خب هرمنوتیک نسبیگرای مثلا گادامر ادعاش همینه، میگه متن به تعداد گوینده و مخاطب معنا داره و هیچ یک از این معانی رو شما نمیتونید بگید معنای درسته و اون مابقی غلطه. یعنی ما 51 معنای درست راجع به این عبارت داریم که البته اگر یه نفر دیگری اضافه به جمع بشه میشه 52 معنا. یعنی اینطور نیست که بالاخره ما به یه وحدت فهم در مورد یک عبارت برسیم. خب اگه این باشه ما باید بساط استنباط رو جمع کنیم بریم اصلا دیگه مباحث کتاب و سنت. خب من یه چیزی میفهمم، شما یه چیزی میفهمی، یکی دیگه یه چیزی میفهمه، نه من میتونم بگم فهم من فهم درسته، نه شما میتونی بگی که فهم من فهم درسته. هیچ کدوممون نمیتونیم نسبت به دیگری قضاوتی داشته باشیم. باید بگیم آقا هر کی فهمید همونو بهش عمل کنه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، که این خوبه برای عوام، خیلی خوبه. عوام همینطورن دیگه. مثلا یه مجتهد جامع و شرایطی، صاحب نظری یه چیزی گفته، مثلا یه یغللی بقالی هم یه نظری داره، یا آقا من نظرم اینه، فکر کنم خب شما نظرتونه، اونم نظرشونه، بله این خبر نداره. اگه میدونستن میگفتن بنابر رأی گادامر ما داریم بحث میکنیم. عوام خبر ندارن که یه گادامری بوده یه همچین حرفی رایی زده. ولی اونی که ما باید بپذیریم و باید اینو به اصطلاح به عنوان یک مبنا تنقیح کنیم، اینی که بپذیریم مثلا قرآن دارای یه معنای واحده یا سنت دارای یه معنای واحده. نکته دوم این که باید بپذیریم اون معنای واحد به شیوهی عقلایی بیان شده، یعنی روشی که شارع داشته در بیان مطالب خودش چه در قرآن چه در سنت همون روشی بوده که عقلا در گفتگوهای عادی به کار می گرفتن. زبان قرآن یا زبان سنت یک زبان سمبولیک و رمزی نیست، یک زبان غیر متعارف نیست. این بحثایی که مثلا تو زبان قرآن مطرح میشه مربوط به این جهت دیگه، که آیا زبان قرآن، شیوه بیان قرآن و شیوه مثلا بیانی که در سنت به کار رفته همون شیوه ایست که عقلا برای گفتگوهای خودشون به کار میگیرن. ما یه روشی داریم تو زندگی عقلایی برای بیان مطالبمون، برای اینکه چه اتفاقی افتاده یا سوالی که میخوایم بپرسیم یا بیان احساسی که داریم، ما یه روشی داریم. آیا شارع همون روش رو به کار گرفته یا یه روش دیگری داره؟ بحث زبان قرآن یا حالا زبان دین به این برمیگرده. سالها پیش از این یک طلبه به ظاهر فاضلی که خیلی عمامه بزرگ و نعلین قشنگ و قبای خوشگلی هم داشت، یه مجموعه تحقیقاتی که مسئولیتش با من بود مراجعه کرد. خدا رحمت کنه، مدیر علمی من یک محقق برجسته‌ای بود، خدا رحمتش کنه، از شاگردان من به نام مرحوم آقای کاشفی. ایشون به من گفت آقا ایشون طلبه خیلی فاضل و خوبی است، می‌خواد یه تحقیقی انجام بده. گفتم اب نداره، راجب چی؟ گفت می‌خواد راجب زبان دین یک تحقیق انجام بده. گفتم خوبه، بحثی است که اون موقع به خصوص بحثی بود که اصلا مطرح نشده بود و کار نشده بود، کم مطرح شده بود، خیلی تازه اوائلش. گفتم اب نداره، اون طرح تحقیقش رو بنویسه من ببینم، اگر دیدیم چیز خوبی. طرح تحقیق که نوشت آورد، دیدیم این بنده خدا فکر کرده میگن زبان دین، مثلا این که میگن اسلام زبانش عربیه یا مثلا زبان آیین یهود عبریه، و اینو داره فکر کرده. فکر کرده زبان دین که میگن یعنی مثلا عربی صحبت کرده پیغمبر، یا انگلیسی صحبت کرده، یا فرانسه صحبت کرده. بعد اینم یک طرح تحقیق نوشته راجع به این که قرآن بالاخره اسلام زبانش عربی هست و عربی چقدر زبان خوبی هست و به به عجب زبانی و چقدر نکته هایی. گفتم خب این تحقیق خوبیه، اب نداره، ولی ربطی به زبان دین نداره. بحث زبان دین که به این کار نداره که اصلا اسلام به عربی صحبت کرده یا به ترکی صحبت کرده یا به فارسی، به این کار نداره. سوالی که در اونجا مطرحه اینه که شیوه بیانی که اسلام به کار گرفته، حالا چه در کتاب چه در سنت، شیوه عقلایی با قطع نظر از زبانی که به کار گرفته به معنای عربی و فارسی و انگلیسی، چون شما میتونید زبان عربی یا انگلیسی یا فارسی رو به کار ببری به شیوهی که عقلا به کار میبرن، میتونی این زبان رو به کار ببری به یک شیوه سمبولیک، مثلا همون شیوهی که جاسوسا به کار میبرن، یه شیوه سمبولیک دیگه، رمز داره، اون کسی که رمز و بلده میتونه اون رو بفهمه. الان هست حتی بعضی از این کانالای رادیویی هست که دائم برای جاسوسهای یک مثلا فرض کن CIA و جاهای دیگه دائم داره پیام میفرسته، شما اون رادیو رو گوش بدی چی نمیفهمی چی میگه، یک کلمات بی‌معنایی ظاهرا داره میگه، ولی اون کسانی که این رمزها رو بلدن، مخاطبان این رمزها هستن تو سراسر دنیا، اونا میدونن که این داره با این کلمه به کی اشاره میکنه و چه پیامی رو داره بیان میکنه. حالا سوال اینه، در واقع اینه که میگن زبان دین سمبولیکه، معناش اینه که زبان دین یه نوع زبان رمزیه، اینجوری نیست که مثل بقیه مردم به شکل متعارف صحبت کرده باشه. اگه مثلا میگه فرض کن انزلنا من السماء ماء طهورا، معناش این نیست که ما از آسمان آب پاک و پاک کننده فرستادیم، این که همون که مردم عادی میگن، نه، این مثلا معناش این استش که ما از آسمان مفاهیم، معانی، که این معانی یک معانی برجسته متعالی فراتر از نجاست‌های دنیایی است برای شما فرستادیم، مثلا این ناظر به حقیقت وحیه، همین چیزهایی که بعضی از مکاتب اسلامی هم این نوع نگاه رو دارن، به خصوص برخی مکاتبی که جنبه‌های باطنی پیدا کردن معتقدن که زبان دین، حالا به صورت عام یا زبان قرآن به صورت خاص، زبان سمبولیک. حالا بالاخره یه مجتهد که میخواد بشینه از قرآن استفاده کنه به عنوان حکم، قبلش باید نسبت به این قضاوت داشته باشه که شیوه بیان قرآن چه شیوه ایست، اینو باید بلد برای خودش احراز کنه، که البته اصولی های ما اینو پیش‌فرض میگیرن که شیوه بیان قرآن همون شیوه عقلا است، اینو پیش‌فرض میگیرن. خب حالا اگر شیوه عقلا رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن به کار گرفته، خب عقلای زمان نص، یعنی زمان نزول قرآن یا زمان صدور روایات، یه معانی از این آیات و روایات میفهمیدن. عقلای امروز که خب زمان طولانی با اون زمان فاصله داریم، شرایط زندگی، مفاهیمی که ما باش سر و کار داریم، دانش و معرفتی که ما از اون برخورداریم با اون زمان کاملا متفاوته. حالا ما امروز یه چیز دیگه میفهمیم قرآن رو، کدام یک از این دو حجته؟ ظهور زمان نص یا ظهور زمانی که من با این ستاب مواجه میشم؟ زمان نزول آیات یه چیزی از این آیات میفهمیدن، من که امروز با این آیات مواجه میشم یه چیز دیگری میفهمم که اصلا اونا نمیفهمیدن چنین معنایی رو، کدام یک از اینها حجته؟ خب پیش فرض مجتهدان ما اینه که معیار ظهور زمان نسه، یعنی اون چه که در زمان قرآن از قرآن فهمیده می شده است، اون باید کشف بشه، ما باید اون رو کشف کنیم. وقتی این مراحل رو طی کردیم، پذیرفتیم قرآن یه معنایی داره که به شیوه عقلایی بیان شده و اون معنایی که باید کشف کنیم همون معنایی است که عقلای زمان نس از قرآن می فهمیدن، اون موقع تازه این بحث مطرح میشه که آیا غیر معصومان حق دارن نسبت به مفاهیم قرآنی که از الفاظ قرآن فهمیده میشه قضاوتی بکنن؟ اونا حق دارن در بگن که افراد غیر معصوم، ما چون میخوایم الان بریم مراجعه کنیم به قرآن، بریم بگیم ما از قرآن اینو میفهمیم پس مقصود خداوند تبارک و تعالی این بوده، آیا چنین حقی ما داریم؟ اخباری ها میگن نه، اخباری ها میگن نه، قرآن اختصاص داره به معصومان، اونا هستن که فقط میتونن از قرآن استفاده کنن. حالا البته این کلمه اخباری ها به چند شکل قابل تفسیره، یکی از اشکالش اینه که اصلا شاید بعضی از روایاتی که اونا بهش تمسک میکنن مثلا مفهم همین معنا باشه یا مهم همین معنا باشه اینه که بگیم مثلا قرآن یه نوع رمزی داره که این رمز رو فقط معصومان باش خبر مطلعن، دیگران از اون رمزها خبری ندارن و همین دلیل اونا فقط میتونن برای ما بیان کنن، دیگران نمیتونن بیان کنن. این یک احتمالی که در اون مثلا مبانی اونها میشه داره. حالا ما وقتی میخوایم بحث کنیم راجع به قرآن، باید نسبت به این مسائلی که الان من فهرستوار همینطوری دارم پشت سر هم اینایی که میگم، باید یکی یک اینا رو ما بحث کنیم. یه مجتهد نمیتونه نسبت به مبانی که بر اساس اون مبانی داره اجتهادش سامان پیدا میکنه قضاوتی نداشته باشه. باید ما الان بحث کنیم ببینیم واقعا قرآن یه معنا داره یا چند معنا به تعداد مخاطبان. اون یه معنا رو آیا به شیوه عقلایی بیان کرده یا نه به شیوه سمبولیک و رمزی؟ اگر به شیوه عقلایی بیان کرده، آیا همون فهمی که عقلای زمان نس داشتن معیاره یا نه ما که امروز هستیم هم فهم خودمون معیاره، کاری به فهم اونا در اون زمان نداریم؟ اینا بحثاییست که ما باید اینا رو منقح کنیم تا بتونیم از قرآن به عنوان یک منبع تو مباحث مختلف از جمله در مباحث اصول استفاده کنیم و نسبت به اون تو بحث‌های اصولی قضاوت داشته باشیم. خب بنابراین با این مقدماتی که عرض کردم، ما میایم ابتدا راجع به مبادی صدوری حجت لفظی بحث می‌کنیم، بعد وارد مبادی دلالی حجت لفظی خواهیم شد. مبادی صدوری را هم باز به دو بخش تقسیم می‌کنیم، یک بخش مربوط به قرآن، یک بخش مربوط به سنت، که اینها با یکدیگر متفاوتن و بعد از اینکه اینها رو تمام کردیم در واقع میپردازیم به مباحث مربوط به دلالت. خب بحث های مربوط به مبادی صدوری قرآن که الان به صورت خیلی فهرستوار من اشاره کردم به این بحث ها، بسیاری از این بحث ها تو کلام بحث شده، به مناسبت در مباحث کلامی اینها مورد بحث قرار داره. مثلا ببینید، ما تصوری که داریم از داستان قرآن اینه دیگه که خداوند تبارک و تعالی چیزی رو وحی کرده است به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که از نظر ما وحی یک راهی است، یک طریقی است برای معرفت یا انتقال یک معرفت، که این معرفت از طریق وحی منتقل شده به پیغمبر. بنابراین یک مرسلی وجود داره که اون خداست، یک مرسلی وجود داره که اون پیغمبره و یک رسالتی وجود داره که اون پیامیست که از اون فرستنده برای این گیرنده فرستاده شد. خب اولین بحثی که مطرح میشه اینه که آیا در انتقال این پیام از خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر که در واقع از طریق وحی صورت گرفته خللی رخ نداده؟ یعنی اون چه که فرستاده شده با اون چه که دریافت شده دقیقاً یکسانه یا نه این میانه ممکنه خللی رخ داده باشه؟ ممکنه خداوند چیزی رو فرستاده اما پیغمبر چیز دیگری رو دریافت کرده؟ این بحث در واقع به صورت فنی بهش میگن عصمت وحی. خود وحی یک طریق مصون از خطاست. خدا که از طریق وحی یک مطلبی رو ارسال میکنه، این مطلب به همون شکلی که از طریق خداوند ارسال شده به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برسه. حالا البته هر یک از این چیزایی که امروز میگم، این بحث امروز بیشتر جنبه فهرست مباحث رو داره برای تصویره، بعداً واردش میشیم. داستان افسانه قرانیق که مبنای کتاب آیات شیطانیه ناظر به این بحثه. بنابر افسانه قرانیق که حالا بحثشو توضیح میدم، وقتی که از خدا چیزی ارسال میشد برای پیغمبر، در بعضی موارد شیطان می آمد اون وسط راه و یک پارازیتی به قول معروف ایجاد می کرد که پیغمبر اون چرا که خدا فرستاده بود یه جور دیگری دریافت می کرد. یعنی اون چه که خود پیغمبر دریافت می کرد مطابق با اون چه که خدا فرستاده بود نبود، فرق داشت. البته شیطان این کار کرد. که این ادعای افسانه قرانیقه که اصل این افسانه، یعنی روایتی است که در مصادر اهل سنت آمده که بعد بر اساس این روایتی که در مصادر اهل سنت آمده کتاب آیات شیطانی شکل گرفته. آیات شیطانی اصلا اسمش از همین مطلبه، میخواد بگه یک آیه هایی وجود داره که این آیه ها آیات رحمانی نیست، از ناحیه خدا نیست، این آیه ها در واقع از ناحیه شیطانه. این بحث مثلا به اینجا برمیگرده. خب حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینو دریافت کرده، آیا اون چرا که دریافت کرده همونطوری که دریافت کرده به ما منتقل کرده یا نه پیغمبر تغییرش داده؟ این بحث عصمت خود پیغمبره در ابلاغ وحی. حالا البته خود پیغمبر باز از یه بعد دیگری هم هست، اونم اشاره کنم. ببینید یه بحثی که در عصمت وحی وجود داره عصمت خود وحیه که آیا این طریق خودش معصومه یا نه. یه بحث دیگری که وجود داره اینه که پیغمبر در دریافت وحی معصوم بوده است یا نه. حالا برای تشبیه میگم، و گفت خاک بر فرق من و تشبیه من، تشبیهه که مثلا پیغمبر مثل یه گیرنده‌ای، آیا این گیرنده سالم بوده؟ همون چیزی که میفرستادن دقیقا دریافت میکرده یا خود این گیرنده یه اشکالی داشته؟ خب این تا اینجا که درست بشه، یعنی اگر خود اون پیام از طریق معصومی فرستاده شده باشه و گیرنده یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در دریافت وحی معصوم باشه، آیا در ابلاغ وحی معصوم بوده؟ یعنی اون چرا که دریافت کرده همونطوری که دریافت کرده ابلاغ کرده یا نه؟ تا اینجا بحثای عصمته. از اینجا به بعد، خب حالا پیغمبر اینو همون جوری که بیان کرد گفت به پیغمبر رسیده بوده بیان کرده، اما آیا به همون شکل ثبت شده یا نه دیگه به اون شکل ثبت نشده؟ این بحث جمع قرآنه، که قرآن چگونه جمع شد، چگونه کتابت شد، آیا واقعا تمام اون چی که پیغمبر گفت به همون شکلی که پیغمبر گفت نوشته شد یا نه یک چیزایی از خودشون بعضیا نوشتن به اسم قرآن گذاشتن. و بعد اگر بپذیریم که اون چه که پیغمبر گفته است و به همون شکل نوشته شده در زمان پیغمبر، این سوال مطرح میشه که حالا تا زمان ما این مباحث آیا دستکاری نشده؟ کسی نیامده چیزی به آیات قرآن اضافه کنه یا نه؟ اینا بحثایی است که هیچ کدامش در اصول مطرح نشده، بعضیاش در کلام، بعضیاش در علوم قرآنی مورد بحث قرار گرفته، که البته ما تک تک اینها رو به مناسبت اینکه مبادی صدوری قرآن محسوب میشن مورد بحث قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.